داشتم، روغن زرد گوسفند داشتیم. یه چند تیک نون تو روغن زدن، گفتم من 3 روزه هیچ چی نخورم، فقط همینا رو بخورم که بعد میخوام برم ماموریت. دیگه میگن رفتن، منو بیدار نکرد بودم. میگه گفتم بزن خانومتون رو بیدار کنم یه چیز بیارم براتون، گفت نه همینا بس. یه سری دیگه هم رفته بودم ماموریت، خیلی طولانی بود. گفتم من سرابیون باید برم همون. رفتم همون، خدا 1 ساعت شد، 2 ساعت شد، خدای اینا که نیومدن. به همسایه‌مون میگن که نمیدونم علی آقا رفته همون بیرون نمیاد. میگه خب برو نگاه کن. میگن تو رخکن همون با همون لباسا خوابیدن، از بس خسته بود. هر چی صداش رو زدیم از آخر با یه بدبختی از همون دیدم داغ، به حساب اون زمان اینج زیر همون داغ بود، مثل حالا شوفاج نبود. دیگه اینا رو آوردیم بیرون تام تو حال، همونجا تا صبح بودن. دیگه صبح برای نماز که بلند شده بودم، من برای چی اینجوریه؟ بودن شما متوجه شدین دیشب این کاری کردین؟ میگه نه اصلا من متوجه نشدم. با همکارا میگه گفتن اینقدر خندیدن، گفتن این علی اینقدر خواب سنگینه. میگه گفتن دیگه خستگیه. ولی همکارا اینا که باهاشون میرفتن افغانستان میگه اصلا اونجا که میماد آرام و قرار نداشت، خیلی اصلا برای افغانی ها اینقدر قصه میخور. یک سری دیگه رفته بودن چند روز ماموریت زاهدان، از زاهدان دیگه مرز افغانستان رو باید برگشت به مشهد. میگن که هرچی پول داشتن اون زمان سپاه پول بهشون نمیداد که مثلا حق ماموریت، از پول خودشون پول بنزین ماشین و خرجی که تو را بکنه. میگه به قاین رسیدم اینقدر ضعف کرده بودن، دیگه پولم بنزین زدن دیدم پولی برام نمون، 2 تا 1 تومانی اون زمان نون سنگک 2 تومن بود. میگه زاره نون سنگک گرفتن اینقدر چسبید، همون نون سنگک رو گرفتم خالی خالی تا بیرجن خورد. توی خونه زندگیم دخترم و بابام بودن، 7 تا بچه داشتن، همه جم کوچیک کوچیک. اینه ما 2 تا اتاق اول راه رو داشتیم، حال بزرگی داشتن. تو ما 2 تا اتاق زندگی میکردیم. بعد این بچه ها تا میامدن دیگه میامدن، همه جمع میشدن. کوچیک ها 3 تا کوچیک بودن، یکی این طرف یکی طرف. علی آقا این چیره میخواه؟ علی آقا میگفت زهاره خدایش خسته هم. یکی تو یکی غذا بده، یکی من غذا بده. اینقدر دیگه اول برجن که میشه یه کارتون خوراکی میخریدن. آقا بچه نداریم. نه بچه ها دیگه از وقتی که از سر کار می آمدن صداشون میزن، با اینا خوراکی میخوردن، اسمارتیز میخریدن، بسکویت پفک، اون زمان پفکایی بود. خیلی با همون خستگی خدا شاید به بچه ها خیلی اهمیت میقبدن، بچه دوست داشتن.
خب صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی، که گوشه‌های دیگری از شخصیت این شهید را و تلاش‌های خستگی ناپذیر این شهید بزرگوار را به نمایش می‌گذاشت. اما بارها عرض کردیم در این برنامه که شهید علی ابوترابی با شهید غلام حسین دادی با همدیگه دوست بودند و هر دو نفر در منطقه هماکوی افغانستان به شهادت رسیدند. خب میخواییم که جریان این سفر را، این که چطور شد که به این سفر رفتن، قبل از سفر کجا رفتن، چه کارهایی کردن و چطور به شهادت رسیدن، از زبان 2-3 تن از افرادی که این شهدا را میشناختند تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. جناب آقای علی اصغر احسانفر، جناب آقای علی محمدی و جناب آقای غلام سخی مؤمنی.
یک عملیاتی بود که شناسایی کوه هما، اونجا جلسه در بین مجاهدین و بچه قرارگاه بود که ما از اینجا رفت تا رفت شب جای می دادی پدری بود در غاین، در اونجا رفتیم شب اونجا تیر کردی.
تو تعطیلات تابستون بود، من رفته بودم شاهرخت، عصر اومدن شاهرخت که روز بعدش برن ماموریت. شب و شاهرخت بودن، خونه بابام بودن، همشون بودن که حتی برق رفت با چراغ توری، خلاصه روشنایی کردن که شهید ابوترابی خیلی شوخ بود، ولی شهید عالی نه، خیلی سرسنگیم تر. شهید اوتراوی خیلی اون شب تا ساعت 11-12 شب، ما دو تا برادر کوچکتر بودیم، خیلی ما رو میخندوند و اینا و شوخی هم زیاد میکرد. بعد اون شب تو خونه بودیم و صبح شد، صبح هم باز رفتن سر زمینای کشاورزی بابامون و داداشمون، با هم دیگه رفتن و یه تفریحی داشتن و ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد با یک لنکروز، تویوتا لنکروز که دو تا موتور تریل هم پشتش سوار بود، رفتن ماموریت. بابام گفتن خلاصه ما فردا منتظرتون هستیم برای نهار. گفت نه، شما مشکل نهار نباشه، به فکر نهارمون نباشین، ما اگر ماموریتمون تموم شد شاید از راه مرز دروح و گزیک، میگفتن روستای گزیک اطراف بیرجند هست، از اون سمت بریم بیرجند و اگر چنانچه اینجوری شد که اومدیم شارخ، یه آبدوخیاری ماستی چیزی خواهیم خورد، برای ما خیلی تدارک نبینیم.
یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57، اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما 4 نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان رفتیم. دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تلر رو یک راندهش آقای ابوترابی بود، یک راندهش آقای فتح‌آبادی بود، راننده ماشینم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابوترابی سوار نمیشم، چون آقای ابوترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح‌آبادی شد، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشینم مثل که نیاز داشتن که ببرم با خودشون، گفت منم جلو شدم، رفتیم اون منطقه مورد نظر، ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم، با موتور رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دوچار کمین بشیم، در برگشت مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دوچار کمین بشیم، مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم می آمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. علارامی که در رفت می گفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد.
موتور اول ما و جعفر فتح‌آبادی فرمانده قرارگاه ما واسه سوار بود، موتور دوم علی دادی و علی ترابی بود، اینا به هم دیگر سوار بود. نارسیده به مرز، یعنی خب فاصله داشت از مرز قاین با خاک افغانستان، یک صدا شد. وقتی که صدا شد در حال که ما جلوتر رد شدیم، اون موتور دیگه هم رفت پشت سر کسی کرده که درخت هوا چی. خود جعفر با ما گفت که هواپیمایه، محتوی هواپیما هم صدای خمی داشت، فکر نکنه که هواپیماش. خب ما صد استاد کردید که یک دو لخت برند که رفته که دیده دادی و علی هر دو تا شهید شده بودم، رومین رفته بود.
دیدیم که شهید ابو ترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض آزمای شهادت نائل آمد.
اما خب خانواده های شهدا در بسیاری از مواقع علارغم او صبوری خاصی که این خانواده های شهدا دارن و علارغم ای که همیشه خدا را شکر می کنن به خاطر این که این توفیق را به عزیزشان داده که به شهادت برسه، سختی های خاص خودشان را دارن و مشکلاتی را قطعا تحمل می کنن بعد از شهادت عزیزشان. صحبت های خیلی کوتاهی را بشنوید از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید محمد ابوترابی.
سخت که سخت بود، همش تو فکرشون بود. بعد از چند روز بعد شهادت خوابشون دیدم، بعد دیدم آمدن سالم نشستن. من میگن چجوری ما رو تنها گذاشت؟ گفت نه، من که آمدم برای همیشه دیگه پیشتونه. بعد گفتن که خوب، شما که پاتون نبود کجا زخمی شد؟ گفت نه، نگاه اصلا هیچی نفهمیدم، از رو مین که رد شدم هیچی متوجه نشدم. همین قد دیدم پاهاشون سالمه، کلا یه پا که دیگه قطع شده بود، دستاشون سوخته بود، صورتشون زیاد صدمه، دندوناش همه اونگار شل شده بود. مادر شهیدم دیگه بیقراری که زیاد میکنه، چون تو پسرا بچه ها به حساب میگفتن این اصلا تک از مهربونیش از اخلاقش خیلی دوست داشتن. میشه آرزو داشت، میگفت هی به مادرش میگفت دیگه یاسر منتها دندون در میاره. اتفاقا روزش تشییع جنازه‌ش دندون ها یاسر در اومد. هی دوستش بگه بابا، هنوز نگفت بابا دیگه، ولی سود به صحبت افتاد. خیلی سخت بود وقتی کلمه بابا رو گفت. یه مد کودک رفت مدرسه، رفت بالا شما هی کلاس های بالاتر. وقت ازدواجشون خیلی سخت بود دیگه، خودشون هم کمک کردن، خدا صبر داد به ما.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. چهارمین و آخرین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید محمد ابوترابی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. انشاءالله از هفته آینده معرفی شهید دیگه ای از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان انیس تنهایی. امروز هم با شما هستیم و معرفی یک کتاب دیگر، رمان آلیور تویست نوشته چارلز دیکنز، مترجم متین پدرامی، انتشارات دادجو. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، کتاب اولیور تویست دومین رمان مشهور چارلز دیکنز است. این رمان در ابتدا به شکل پاورقی در یک ماهنامه انگلیسی منتشر می شد و پس از مدت ها در سال 1838 میلادی برای نخستین بار در قالب کتاب منتشر شد. در رابطه با این رمان باید گفت یک رمان اجتماعی است که تا امروز جزو پرفروشترین کتاب‌ها و یا رمان‌ها به شمار می‌آید. داستان درباره پسرکی است که در نوانخانه بزرگ می‌شود و پس از فرار از آنجا درگیر اتفاقات ناخوشایندی می‌شود. این کتاب هم مانند دیگر آثار دیکنز برگرفته از دوران کودکی خودش و البته واقعیت جامعه آن روزهای لندن است. اولیور تویست پسر کوچک و یتیمی که پدر و مادر خود را از دست داده و تک و تنها به دنیای اطرافش وارد می شود. جامعه‌ای که قانون جنگل با همه بی‌رحمی در آن رواج دارد و پسر کوچک باید با چنگ و دندان از خود دفاع کند وگرنه دیگران پاره پارهش می کنند. و اینک بخش هایی از کتاب.
خدای من مرد.
زن زیبایی بود، بهش جاش باشه. بگیرین بچه رو ببرد، همان روی جنازه رو بپوشونم.
بیا پسرک بیچاره.
بالاخره به دنیا اومد بچه نحس.
آره ولی مادرش مرد.
از اولشم که گفتم بطاله.
حالا باید چی کار کنیم؟
یه اسم و فامیل براش پیدا میکنیم تا 8-9 سالگیشم میفرسیمش پرورشگاه، بعد دوباره میریم میاریمش اینجا. تنها کاری که از دستمون بربیاد همینه.
پرورشگاه؟
اینجا شرایط نگهداری بچه شیخاله رو نداریم، میدونی چه.
آره.
پس دیگه چرا سوال بی خودی میکنی؟
اسمشو چی میذاری؟
خب مثل بقیه بچه های بیناونشون میرم سراغ حروف الفا. نوبت هر اسمی باشه همون رو میذارم. اون دفتر رو بده به من.
بیا
نوبت اولیوره، پس اسمشو میذاریم اولیور.
فامیلی چی؟
تویست. نوبت تویست. پس فامیلیش هم میشه تویست. اولیور تویست.
اولیور تویست کوچولو، خدا بهت رحم کنه، چه زندگی سختی قراره داشته باشی.
منظورت به من بود؟
نه نه آقای بامبل، منظورم بی کسو بی مادر بودنشه.
اولیور کودک بی سرپرستی است که سالیان نخست زندگیش را در یتیمخانه می گذراند. مسئولان یتیمخانه او را به دست مردی تابوت ساز می سپارند تا برای او کار کند. از اینجا زندگی اولیور وارد مرحله تازه می شود و او به دنبال سرنوشت خود براه می افتد. در طرف دیگر نیمه پنهان زندگی اوست که کم کم به او نزدیک می شود. و اینک بخش هایی از کتاب.
شنیدی؟
میدونی که امروز تولدمه؟
خدای من، یعنی 9 ساله شدی؟
آره. الان داشتم رفتم اتاق خانم مانتاکادای تولدمو بگیرم.
چه کادای تولدی؟ یه جفت جوراب کهنه که معلومی سپای کدوم مرده در آورده.
مهم نیست. مهم اینه که از پشت در شنیدم خانواده‌ای که دیروز اومده بودن تو رو پذیرفتن. تو داری صاحب خانواده میشی.
خدای من نه. من ترجیح میدم پیش تو و بقیه بچه‌ها بمونم تا با اون زن و مرد افاده‌ای برم. عینکشو دیدی؟ نوک دماغش بود. وقتی هم حرف می‌زد انگار همش مراقب بود سر نخوره بیفته زمین.
درست مثل خانم ما.
آره. درست مثل اون. مخصوصا من عصبانی میشه، دیدی وقتی داد میزنه عینکش و دماغش بالا پایی میره پیره زد. بیشتر شبیه عجوزه هست و پیره زده.
حالا که هر گفت رو با این شهر رو حیا کرد زندانی میشید تا حالیتون بشه. باید باید درست رفتار کنید. حسابت بره تو
پیرزن خرف ممکنه باز بشنوا کتکمون بزنه. هنوز جایی که بودی های قبل خوب نشده.
ماره منم همینطور. جمرمو ببین.
جک زخمات چک کرده، باید نشون دکتر بدی.
خانم مامان گفت اگه صدام در بیاد سرمو بیخ تا بیخ میبره.
متاسفم،
فکر کنم اشتباه کردم آلیوه.
در مورد چی؟
که گفتم پیش شما بمونم بهتره تا با اون زن و مرد برم. فکر کنم حداقل اونا چون بچه میخوام با هم بهتر رفتار کنن.
دوستان، چارلز دیکنز برجسته‌ترین رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال اجتماعی توانمند بود. او را به سبب داستان سرایی، نثر توانمند و خلق شخصیت‌های بیادماندنی بسیار تحسین کردند. دیکنز در طول زندگی خیش محبوبیت جهانی بسیاری کسب کرد. او نیز مانند بسیاری از رمان نویسان مشهور، نوشتن را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و توانست از دنیای واقعیت به دنیای خیال برسد. کار دیکنز در مقام گزارشگر مذاکرات پارلمانی با وی سرعت و دقت آموخت. او هرگز از روزنامه‌نگاری دست بر نداشت و همواره سردبیر مجلات مختلف بود و مقاله‌هایی برای روزنامه‌ها می‌نوشت. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خواهش ساختم شده.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم
نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بیمارش شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به اتفاق هم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. این برنامه را دوستان عزیز و البته آخرین خبرها را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست و در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم، نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. واکنش ها به حملات هوای اخیر به افغانستان. سفر والی خراسان رضوی به هرات. و سفر وزیر صنعت و تجارت افغانستان به هند. خب شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید، یکی از رخدادهای مهم این هفته افغانستان باز هم ادامه تنش بود بین افغانستان و پاکستان. حملات هوایی صورت گرفت این هفته به ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر که موجی از واکنش‌های شدید رهبران سیاسی و چهره‌های طالبان را در پی داشت. در این زمینه نخست بشنویم صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را.
بدون شک مردم افغانستان مصمم هستند در حفظ خاک و حریم خود از تمام امکانات و توانایی خود در وقت مناسب و لازم استفاده خواهد کردن. پاسخ ما انشاءالله برشان واضح خواهد شد. خب هر صورت این جنایت نبخشودنی بود و یک جنایت متکرر بود و باید هم پاسخ داده شد. طبعا یک چیزی که واضح هستی است که ابعاد نظامی و تدابیر امنیتی از جمله چیزای محرم است ولی در امون باید پاسخ داده شود. در کل ما آغازگر جنگ نیستیم، ما آغازگر تنش با کسی نبوده ایم ولی متاسفانه که خاک ما تحت تجاوز قرار گرفت.
اما حملات هوایی اخیر به خوست، پکتیکا و کنر که موج از واکنش ها را به دنبال داشت، ارتش پاکستان اعلام کرده که این حملات هوایی از سوی پاکستان انجام نشده. احمد شریف چودری گفته هیچ گونه حمله صورت نگرفته است، هر زمانی که حمله کنیم مسئولیت آن را میپذیریم. اما در افغانستان خب واکنش ها گسترده بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. دکتر عبدالله تحرکات و حملات نظامی را گفته که راه حل نیست بلکه راه اساسی تأمین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اما در خصوص تنش افغانستان و پاکستان چنانچه در جریان هستید، رایزنی های گوناگونی صورت گرفته در سطح منطقه و تأکید شده بر این که افغانستان و پاکستان باید به گفتگوها بازگردند و ادامه تنش به نفع دو کشور و حتی در سطح منطقه به نفع هیچ کس نمی باشد. اما در رابطه با تنشی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، کارشناسان و تحلیلگران به موارد گوناگون اشاره می کنند، از جمله موضوع خط دیورند را تاکید بر است که یکی از عوامل مهم تنش افغانستان و پاکستان می باشد. در همین زمینه گفتگوی انجام شده با محمد گلاب توحیدیار، کارشناس حقوقی افغانستانی. آقای توحیدیار تاکید دارد که خط دیورند گرچه از نگاه حقوق بین الملل اعتبار قانونی ندارد، اما برای حل مشکلات باید اقداماتی صورت بگیرد. با هم بشنویم صحبت های آقای توحیدیار.
برای حل باید به مرحله ها تقسیم شود. اقدامات فوری، تامین ساز و کار و رفت و آمد انسانی برای درمان بیماران، شرکت در مراسم عروسی و جنازه و تجارت روزمره، کارت‌های ویزه و معافیت‌های صادر شود تا مردم بتوانند به زندگی عادی دسترسی داشته باشد. ایجاد کمیته مشترک نظارت و حل شکایت، یک کمیته اضطراری به حضور مقام‌های محلی فوری، نمایندگان و نیروهای مرزی دو طرفه تشکیل شود تا هر نوع حادثه یا شکایت را به سرعت رسیدگی و حل و فصل کند. گفتگوهای آگاهی دهنده و مشورتی درباره سیم خاردار و اقدامات سخت گیرانه نمایندگان مردم منطقه و مقامهای دولتی دو کشور باید بحثهای عمومی درباره پیامدهای سیم خاردار برگزار کرده و راه حلهای عملی و بدیل ارائه کند. اقدامات میان مدت، آغاز مذاکرات رسمی و پذیرش میانجیگیری. دو کشور باید مذاکرات را در سطح دولتی آغاز کند. در صورت تمایل طرفین، یک قدرت بی‌طرف یا سازمان بین المللی میتواند میانجیگیری کند تا گفتگوها مؤثر شود. ایجاد کمیته مشترک تاریخی و حقوقی، کمیته متشکل از حقوقدانان، متخصص، تاریخدانان و بزرگان منطقه شکل گیرد تا اسناد را به صورت مستند بررسی کرده و یک گزارش مشترک ارائه کند. این گزارش اساس مذاکرات سیاسی را تشکیل خواهد داشت. همینطور امضای توافقنامه دو جانبه یا پذیرش تصمیم بین المللی در صورت موافقت مذاکرات دو طرفه باید یک توافق نهایی امضا کند که وضعیت خط قوانین، رفت و آمد و اصول مدیریت مشترک را شفاف سازد. اگر تصمیم قضایی لازم باشد، طرفین می تواند موضوع را به محکمه بین الملل ارجاع دهند. طرحهای مشترک، توسعههای برای مناطق مرزی، تضمین حقوقی جوامع محلی به طرف و احترام، هر بحث باید با احترام بدون اتهامات ناروا و بدون مطالبات یک طرفه پیش برود. شفافیت و مشارکت مردم، روند مذاکرات باید شفاف باشد و امکان حضور نمایندگان مردم محلی فراهم گردد. تثبیت قانونی، هر توافق باید با صورت سند حقوقی تنظیم شود و مراحل و ضمانت های اجرای آن مشخص باشد. سازوکار کنترل نتایج، برای تضمین اجرای توافق یک سازوکار نظارتی مانند کمیته بین المللی یا ناظران به طرف تعیین شود.
خب، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته بازم درباره افغانستان و پاکستان موضوع دیگری که بازتاب داشت، شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغانستان بود از پاکستان که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در حالی که هوا سرد شده و زمستان در آستانه‌ای رسیدن است، روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پلیس آن کشور در اخراج مهاجرین شدت و خشونت را افزایش داده است. ملک مجاهد علی شنواری، مهاجر افغان در پاکستان، میگوید مهاجرین افغان در پاکستان قبلا نیز گرفتار گردیده و اکنون نیز گرفتار و زندانی گردیده سپس اخراج میشوند.
په پنجاب کې چې د مخکې هم افغان مهاجرین نیول کېده، اوس هم نیول کېږي، زندانی کېږي او پس د هغې نه خپل هېواد ته لېږدول کېږي.
مهاجرین عملیات ناگهانی پلیس را باعث وارد نمودن اختلالات روانی و جداسازی خانواده های مهاجر می دانند. ملک اولخان میاخیل، مهاجر دیگر افغان در پاکستان، می گوید
بین
حکومت افغانستان و پاکستان مشکل به وجود آمده. اگر این مشکل حل شود، تأثیر مثبت روی مهاجرین افغان هم می گذارد. در این حال سید عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در کراچی، از تماس امارت اسلامی با مقامات پاکستانی به خاطر حل معضل مهاجرین یاد نمودن، میگوید که پاکستان در موقف خود تغییر وارد نکرده است. همچنان عبدالرزاق عدیل، کارشناس امور مهاجرین از سازمان ملل و جامعه جهانی، به خاطر رعایت حقوق مهاجرین در پاکستان میخواهد تا این نهادها از هرم‌های فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کنند.
مسئولیت سازمان ملل و جامعه جهانی بسیار فراتر از یک بیانیه صادر کردن است. این نهادها باید از اهرم‌های سیاسی و مالی خود برای فشار حداکثری بر دولت پاکستان استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق پناهندگان بر اساس قوانین بین‌المللی رعایت می‌شود.
در این حال مهاجرین برگشت کننده می‌گویند که بدون در نظر داشت اسناد، افغان‌ها از سوی پلیس گرفتار و به زور در حال اخراج می شوند که اعضای خانواده از یک دیگر بی‌اطلاع بوده، اموال، دارایی و تا اسنادشان در پاکستان مانده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این هفته یک هیئت 65 نفری از خراسان رضوی به هرات سفر کردند به ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی. در رابطه با نتایج این سفر گزارشی از فیض احمد محمدی آماده پخش است، با هم بشنویم.
همونطور که شما هم مستحضر هستید، در تابستان امسال مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات در اثر هیئتی به خراسان رضوی سفر کرده بودند و در اونجا گفتگوهای پیرامون مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و سایر اموری که مربوط به دو ولایت بود بحث‌های صورت گرفت. پیرو همین سفر و به پاسخ سفر جناب والی هرات، جناب آقای مظفری استاندار محترم خراسان رضوی هم در اثر هیئتی اقتصادی و فرهنگی به ولایت هرات آمدند. یکی دو روز که در ولایت هرات اقامت داشتند، جلسات و ملاقات‌های متعددی با افشار مختلف تجارت، صنعت، زراعت، بهداشت و درمان و سایر اموری که در لیست این ملاقات‌ها مطرح شده بود، دیدارهای صورت گرفت و بحث‌های مفصلی هم درش انجام شد. ملاقات طرفین، هم سکتور خصوصی در ولایت هرات و هم بخش خصوصی که همراه با استاندار محترم خراسان رضوی به هرات آمده بودند، پیرامون توسعه روابط اقتصادی بحث‌های مفصل صورت گرفت و کارگروه‌های مشترکی هم ایجاد شد تا اینکه دیگر این مسائلی که بحث میشه روی کاغذ نمانه و جنبه عملی و اجرایی به خودش بگیره. از مهمترین بحث‌هایی که اینجا مطرح شد و نتایج خیلی خوب و قابل توجه هم به دست آمد، بحث معادن ولایت هرات است و اشتراک تاجران و صنعتکاران جمهوری اسلامی ایران در بحث استخراج و همچنین پروسس مواد معدنی در ولایت هرات بود که صنعتکاران ولایت هرات هم در کارگروه های مشترک به این مسئله تاکید کردند و علاقمندی خودشان به خاطر توسعه رابط مطرح کردند. بحث دیگر بحث توسعه خطوط ریلی در ولایت هرات بود، به ویژه توجه به افزایش مبادلات تجارتی از طریق راهن خواب هرات و همچنین گسترش این رابطه. و در بحث دیگر میشه گفت زراعت و مالداری هم مورد توجه دو طرف صورت گرفته. بحث هایی که در بحث زراعت و مالداری مطرح شد، کمک به کشاورزان، کشت بدیل مواد مخدر و همچنین کشت فرازمینی بود. در قالب این هیئت گروه های از بحث یا از حوزه فرهنگ بودند و روز گذشته با حضور معاون ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات از بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله ارگ اختیارالدین، مصلای هرات، منارای هرات، مجموعه گوهرشاه بیگم، مجموعه گازرگاه شریف و سایر مناطقی که به هر حال در ولایت هرات به عنوان آبده تاریخی شناخته میشه و جاذبه توریستی پیشگری داره هم بازدیدهای صورت گرفت. در جریان این بازدیدها دو طرف تاکید کردند بر تحکیم مناسبات و توسعه روابط فرهنگی، از جمله گردشگری که در رأس این صحبت‌ها و مسائل مطرح شده بود. در بحث صحت و درمان هم کارگروه‌های مشخصی ایجاد شد تا اینکه بپردازند به این مسئله و همچنین توسعه روابط صحت و درمان و همچنین اعزام استاد و دانشجو به ولایات هرات و خراسان رضوی هم در دستور کار قرار گرفت.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. اواخر هفته گذشته، چنانچه در جریان هستید، نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل آغاز به کار کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه این هفته با حضور مقامات بلندپایه حکومتی در کابل به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه محمد نبی امینی، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اعلام کرد که مجموع قراردادها و تفاهم نامه های اقتصادی این دور از نمایشگاه به بیش از 700 میلیون دلار رسیده و این رقم دستاوردی بزرگ برای اقتصاد افغانستان است. این نمایشگاه با هدف تقویت تولیدات داخلی، آشنایی با شرکت‌ها و تولید کنندگان خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با مشارکت 800 شرکت داخلی و خارجی راه اندازی گردیده بود که طبق گزارش ها نزدیک به 1 میلیون تن از این نمایشگاه بازدید کردند. چند تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار ما صحبتهای داشتن درباره این نمایشگاه.
واقعا فوق العاده است. واقعا ما تشکر میکنیم از امارات اسلامی که همچون نمایشگاه را برگزار میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای مشتری و فروشنده که راحت تر میتونه در زیر یک صف همدیگر را پیدا کنه.
بسیار خوب نمایشگاه بود.
این غرفه مربوط به ازبکستان است. از ازبکستان کشمش آورده و لوبیا. کشمشایش تجارتی است، تجارت می گپ میزنه و معامله ایشان شد. بعدن به تون تون 23 تون 24 تون بندر ایرتان تحویل میده. هر کشور که خواست به کشور بندرش تحویل میده.
نمایشگاه خوبه، خدا رو شکر ما از ایران اومدیم، نتیجهش بد نبوده، الحمدلله خوب بوده.
شرکت بوت سازی داریم، اینجا برای مواد و یا آمده بودیم، دیدیم بسیار زیاد شرکت ها ایرانی بود، وطنی ما بود، ماشاءالله بسیار خوب بود، کلگی ازبکستانی. اولا ما ایران می رفتیم پشتی چیزا می گشتیم که تا که پیدا کنیم. اعلان نام خدا اینجا در خانه ما هست، کل ما می آییم، بسیار خوب است.
خوش که آمده که شما قرارداد هم بستیم؟
بله، چند شرکت های دیگه افغانی ما قرارداد که شان کردیم، بخیر در کندار است، چیشا اوجا میریم و دو تا شرکت به حساب ایرانی بود که کتوان قرارداد کردیم. انشالله دیگه در آینده خدا می روان است، انشالله دیگه ما مطورا چی باشه که ما بیاییم آسان‌تر کار خدا پیشون.
از سالن هنر دیدن کردیم، فعلا دم اومدیم دهی ساحه که خیلی قالینای مقبول وطنی بود، خواستیم اینجا یک بار ببینیم.
چطور است استقبال مردم؟
خوب است. به نظر من نسبت به دوره قبل یک ذره کمتر است، چون بعضی خانم‌ها را اجازه غرفه ندادن، اما بازم خوب است.
خوب، صحبت‌های چند تن از شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کابل را شنیدیم. خدمتتون بگوییم که تاجران، صنعتکاران و تولید کنندگان از کشورهای ایران، ازبکستان و روسیه در این نمایشگاه شرکت داشتن و البته ایران با اشتراک نزدیک به 100 تاجر بزرگترین سالن این نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، این هفته نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان سفری داشت به هند. در این سفر آقای عزیزی دیدار داشت با مقامات هندی و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و البته سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت شد. زبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
در دیداری که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دهلی داشت، بر گسترش صادرات دارو و سرمایه گذاری در کارخانه های تولید دارو در افغانستان گفتگو گردید. در این ملاقات جانب هند علاقمندی خود برای گسترش همکاری ها و صادرات دارو برای افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی دارو در افغانستان ابراز نمود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به این دیدار و توافقات گفت:
در این ملاقات جانب هندوستان بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری ها و افزایش صادرات ادویه به افغانستان تاکید کرده و آمادگی خیش را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی ادویه در افغانستان ابراز داشت. همچنان در خصوص واردات دوا، ارتقای کیفیت ادویه‌جات، زمینه های سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود در روند تجارت دوایی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته جواد عزیزی، در این دیدار از همکاری جانبه امارت اسلامی با سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. جواد:
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارات اسلامی را برای حمایت همه جانبه از شرکت های معتبر دوایی اعلام نمود.
در این دیدار بر کیفیت دارو و رفع چالش ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور افغانستان و هند ارزیابی میکنند. قطب الدین یعقوبی:
این سفر میتونه بر افغانستان یک سهولت خوبی را ایجاد بکنه و بر علاوه از اینکه سهولت ایجاد میکنه، میتونه به خاطر تامین ثبات سیاسی و تامین روابط بازرگانی با هند بیشتر تقویت ببخشه و باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی بین هند و افغانستان شود.
همچنان میرویس حاجی‌زاده این سفر و دیدار را به سود کابل و دهلی نو خوانده گفت:
در شرایط فعلی شما می‌بینید که سفر وزیر صنعت تجارت به هندوستان این باعث روابط نیک تجارت افغانستان و هندوستان می‌شود.
نورالدین عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی نو سفر نموده و با مقامات آن کشور و سرمایه‌گذاران هندی و افغانستانی دیدار و ملاقات داشته است. این سفر در حال صورت میگیرد و توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکه های داروسازی مشترک می شود که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام نموده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق درآورده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته که گذشت را میشنوید از رادیو دری. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال 1404 نسبت به سال گذشته میزان انتقالات از مسیر راه آهن 18% افزایش یافته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این باره گفت:
میزان انتقالات در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی نظر به سال گذشته 18.43% افزایش را نشان می‌دهد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان تلاش می‌نماید با تطبیق پروژه خط آهن از یک سو اتصال داخلی میان ولایت تکمیل شود و از سوی دیگر افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای منطقه و جهان وصل گردد.
آقای یکشناس گفت که وزارت در تلاش است با تطبیق پروژه های خط آهن از یک سو اتصال داخلی صورت بگیره و از سوی دیگر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه وصل شود. اما در خصوص اهمیت این موضوع عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت:
یکی از رکنای اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی و تجارت در کشور خطوط راه آهن است. اگر واقعا خطوط راه آهن زیرسازی هایش و خطوطش وصل می شود، خطوط سراسری به کشورهای همسایه مثل ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، طرف بر ایران، پاکستان به کشورها وصل می شود، خط منطقوی ایجاد می شود، بسیار زیاد در مسئله عمل و نقل بسیار زیاد ارزانی و در حقیقت کاهش قیمت ها به میان میاد.
خب، صحبت های آقای فرهنگ بود در رابطه با اهمیت خطوط آهن در افغانستان. باز هم درباره گسترش حمل و نقل ریلی در افغانستان، علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات با اشاره به گسترش چشمگیر حمل و نقل ریلی بین ایران و افغانستان گفت: میزان انتقال بار از طریق خطوط ریلی به ایستگاه روزنک از ابتدای امسال تا کنون از ماهانه 5000 تن به حدود 70000 تن رسیده است. آقای مرحمتی همچنین از انتقال سوخت از مسیر ریلی و توسعه صادرات خبر داد و افزود: راه آهن افغانستان در حال اتصال به ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت چین است که این فرصتی برای ایران به شمار می رود. تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های جدی روبرو کرده. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که در بخش پایانی برنامه تقدیم شما عزیزان می‌شود.
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های تازه روبرو کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران آب و زراعت در این ولایت افزایش یافته است. باشندگان سمنگان می‌گویند در چند سال اخیر خشکسالی، کاهش بارندگی و نبود چراگاه‌ها پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم بر جا گذاشته است. با گفته دهقانان، سطح محصول گندم، جو و سایر کشت‌های فصلی به گونه چشمگیری پایین آمده و بسیاری از باغ‌ها به دلیل کمبود آب خشک شدند. آنان هشدار می‌دهند اگر حکومت و نهادهای کمک رسان برای ایجاد کانال‌های آبیاری، مدیریت آب و حمایت از زراعت اقدام نکنند، احتمال مهاجرت اجباری خانواده‌ها افزایش خواهد یافت.
دیگر از کمابی مردم ها تقریبا رفت و آمد در آبکشی تقریبا یک 7 ساعت کمتر بیشتر منزل میزنه، از اینجا آب میخره، بسیار به سختی سرای مرکبات دور از ریتان میاره.
این کمبوتی ما مردم نمی کنیم، سال که خوشحالی هست هیچ از عمل هست هیچ نبارد، نه کیش شد، نه زراعت شد، نه مردم از دست دوانم.
از سوی دیگر در ولسوالی های دوردست کمبود آب یا شامیدنی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. زنان و کودکان ناچارند روزانه ساعت ها پیاده روی کنند تا برای خانواده هایشان آب فراهم کنند.
ندارم، از خاطر جمع میکنم، جمع میکنم این بکار میشه باز، این باز کدام خر باشه چی باشه میسی یا باز نباشه، خدا باز احتیاط میکنی را دیگه. کاسه ها را شدم تازه تازه میگره، او نداره، او مشکل است. این مثال بسیار دسته و مردم در بدره،
او نیست دیگه، نیست. اینمی اشتکای ما مردم وضعیتش که خراب شوه، اینمی تو 20 روز پس یک ماه پس امام میکنه، اگر نه او پیدا نمیشه.
مسئولان محلی نیز با تأیید این مشکلات میگویند که آثار تغییرات اقلیمی در سمنگان محسوس است و تلاش ها برای جلب کمک های ملی و بین المللی به هدف مدیریت منابع آب و حمایت از دهقانان ادامه دارد. ولایت سمنگان در سالهای اخیر با دوره های پیهم خشکسالی و کاهش بارندگی روبرو بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد که دو سه زخمه بران تار زنیم. بخواییم یه زخمه بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعی است که دوتاشم با همه، عرفان
هزار تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان. اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، منتها همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. مثلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ای که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. هم خیلی سهل صحبت کردن چون هر چی صحبت کنیم درسته، هم خیلی سخت صحبت کردن چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنه. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد میامدن حمد و سورهشون رو درست میکردن، اونجا میخوندن، حکم میکرد که اینجاش درست اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلوط. بسم الله الرحیم که نبود و کنستین، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و حمد و سوره درست نیست. شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، خب اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند، شیخ فوت کرد با نصر. گفت تو میتونی؟ ول اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. برو یه فکر بالا خودت بکن، باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان به دست بیاریم.
با گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.